بسم الله الرحمن الرحیم. بس پیرامون مسئله 23 در تعریف عدالتی بود که در مرجع تقلید شرط شده بود. بعد از بیان مقدماتی به ذکر اقوال پرداختیم و در ذیل اقوال قبل از ورود در استدلالات بر اقوال گفتیم که هر یک از این اقوال نیاز به یک تحلیلی دارد تا مشخص شود که مقصود قائل چیست و احیانا احتمالاتی که در باب اون قول هست چیه. در اینجا ابتدا بحث اول ما در تحلیل دو قول 4 و 5 بود که از اون گذشتیم، هم تحلیلی انجام شد هم اصل امکان اون دفاع شد و هم احتمالاتی که ذیل اون اقوال متصور بود که حدود 10 احتمال بود عرض کردیم. بعد وارد تحلیل دو قولی شدیم که به نحوی ملکه را در تعریف عدالت اخذ کرده بود و عدالت را ملکه باعثه علا فعل الواجبات و ترک المحرمات می دانست. در این دو قول عنوان ملکه آمده بود و بحث مفصلی در این زمینه داشتیم و در حقیقت ابتدا یک بحثی راجع به حقیقت این ملکه داشتیم و بعد هم در خصوص مراتب و درجاتی که متصور بود. اونجا که حالا در این جمع‌بندی مباحث در باب ملکه تا اینجا عرض شود که مناسبه که باز هم یادآوری بکنیم، در جمع‌بندی مباحث گذشته 2-3 مطلبه. مطلب اول در جمع‌بندی این است که روشن شد که این عرض شود که چیزی که در فلسفه آمده به عنوان کیف نفسانی و به عنوان ملکه نامیده می شود، در همون مباحث فلسفی بایستی یک تقسیمی انجام بشه. یعنی الان ما وقتی که به مباحث فلسفی در تحلیل ملکات و حیات نفسانی مراجعه بکنیم، یک خلایی وجود داره، یک تکمله‌ای در بحث‌های فلسفی لازمه. اساس اون چیزی هم که ما اینجا بهش پرداختیم و بر اون تأکید کردیم این بود که این حیات نفسانیهی که موجب صدور افعال با آسانی نسبی می شوند بر 2 قسمت. این جمع‌بندی مهم ما در تعریف ملکه این بود، این حیات نفسانیه و احوال نفسانیهی که موجب سهولت و روانی بیشتر عمل می شوند از فاعل و عامل، اینا 2 قسمند. یک قسم همون چیزیست که در فلسفه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و اون هیئت‌های نفسانیه است که مسانخ با افعال خاصی در خارج هست، مسانخت خاصی با افعال خارجی دارد. یعنی مستقیم این هیئت همون حالت ویژه است که با این افعال معین ارتباط داره. اون هیئتی که در نفس اون کارآمدی مهارت و هیئتی که در نفس پدید آمده و مسانخ با این افعال خاصی است، مثل رانندگی و سامنکم رانندگی، آشپزی و همه این چیزهای مهارت‌ها و فنونی که در عالم وجود داره. این یک نوع از حیاته که مستقیم این مسانخ با این فعله. این هیئت با آشپزی، این هیئت با رانندگی، این هیئت با سخنرانی و هاکذا، که این حالت روحی که در اثر تمرین غالبا به دست میاد، گاهی هم حالا با چیزهای دیگری، این حالت تناسب با این افعال داره. که اگر این حالت و هیئت نباشه، این افعال بایستی با یک دقت بالایی بیاد ذهن مراحل صدور فعل ارادی را با تفصیل و معطلی سپری بکنه. این هیئت که میاد در ذهن و در روان انسان، دیگه اون سرعت میبخشه به اون مبادی فعل. این نوع هیئات نفسانی است که معمولا ملکات که میگن ایناست. و عرض شود که در این حیات نفسانیه و اون مراتب هست، گاهی بی تخلفه، گاهی با تخلفه، همونهایی که گفتیم. نوع دوم ملکاتیست و حیات نفسانیه است که با اون افعال مسانخت نداره، ولی به یک واسطه ای تعلق گرفته که اون موجب میشه که سهولت نسبی بر این افعال عارض بشه. این هیئتی که در اثر خوف من الله در انسان پیدا شده، یا رجاء الله پیدا شده، یا بالاترش در اثر اون حب الهی در کسی پیدا شده، حالا اختصاص به خدا هم نداره، نسبت به هر عامل دیگری، اگر یک از شود که ترس یا امید یا عشق، اینا عوامل عمده، حالا سه تا یا چهار تایی است که وجود داره که به چیزهایی تعلق میگیره، اگر در انسان این احوال رسوخ پیدا بکنه نسبت به یک عاملی و اون عامل هم یک اراده هایی داشته باشه یا اقتضائاتی داشته باشه، آدم همین که تعلق به اون پیدا کرد، این تعلق خاطر خوفی، رجایی، شکری، حبی، هرچه باشه، این تعلق خاطر به این عامل منعکس میشه به اون اقتضائات او. حالا همیشه هم لازم نیست که این عامل یک عامل از شود که مولا باشه یا حتی ارادی مختار و مرید و امثال اینها باشه، یا عامل طبیعی. این که ترسی که در انسان ثابت شده نسبت به تصادف، این ترس ثابت نسبت به این عامل خطر، آدم رو نسبت به یه افعالی وامی داره، نسبت به یه افعالی باز می داره. این عامل لازم نیست مولا باشه، یه موجود مختاری باشه، یا عامل بیرونی که اصلا اختیاری هم درش نیست، نسبت به او ترس داره یا امید داره یا علاقه به یه چیزی داره. خیلی از کارا رو اگه همینجوری میخواست برای به شکل عادی انجام بده انجام نمیداد، ولی چون این بخش است و گل و بلبل و نمیدونم علاقه به اون داره و میخواد اینو حفظ بکنه، هر روز از اون صبح هم پا میشه میره آبیاریش میکنه. این علاقه ها، محبت، خوف، رجا، حب، اینا تعلق میگیره گاهی به یه عامل طبیعی و اون اقتضائاتی داره، گاهی هم تعلق میگیره به یه عامل از شبت که زی شعوری، تا برسه به این که برسه به این عامل زی شعور، به مولایی. در صورت این خوف، رجا و ترس و امید یا عشق و علاقه موجب میشه که از این موجود به اقتضائات اون یا اراده های اون تصدی پیدا بکنه و راحتتر اون رو انجام بده یا راحتتر ترک بکنه. عوامل دیگری هم مزاحم وجود داره که این کار نکنه، تنبلی، آسایش طلبی یا شهوت، غضب و امثال این، ولی این عشق یا حب یا خوف که رسوخ پیدا کرده موجب میشه که بتواند بر اون موانع غالب بشه. عرض کردیم البته در خود عدالت بنه اخلاقی اونا به شکلی شاید همینطور حالتی باشه، منتها اونجا درونیه، اینجا بیرونیه. یعنی چی؟
مثلا شما نمیدونید راه رفتن، این ملکه راه رفتن فقط راه رفتن داره، اما مثلا یه وقت مرتبه این بالاتر،
با اینو که گفتیم قبلا، گفتیم با یک طیف سنفی از افعال گاهی ملکه ارتباط داره، با نوع گاهی با جنسه. بله بله اینا قبلا هم عرض کردیم مفصل گفتیم اینا. حالا ما همه اینا که داریم امروز میگیم تکراره، هیچ چیز جدیدی نیست، ولی چون بحث مقدار مهم بود و اینا آدم تکرار میکنم، ولی تقریبا هیچ نکته جدیدی نیست. در بحث‌های قبلی نکات اضافه خیلی بود، من فقط این تفاوت این دوتا رو میخوام عرض بکنم که در واقع حیات نفسانی وقتی مستقیم با سنخی از افعال، حالا سنفی، نوعی، جنسی ارتباط داره، گاهیه که این حالت نفسانیه که در اثر خوف، رجا، حب است به چیزی تعلق گرفته و به واسطه او افعال آسان‌تر میشه، علی‌رغم این که افعال مزاحماتی هم دارن. این ملکه‌ای که ما میگیم در اینجا این دومی است. مطمئن ما عرضمون این بود که هر دو اینها از حیات نفسانیه راسخه فی نفسند که موجب سهولت اعمال یا ترک اعمال میشوند. اون تعریف فلسفی صادق بر هر دو نوعه. تا حالا ما ذهنمون همش در فلسفه مأنوس با همون قسم اول بوده که حالا تو اخلاقم به نحوی میاد، در حالی که یه نوع دیگری از حیات نفسانیه است که همون نقش رو ایفا میکنه و شخص رو قادر میکنه که با عوامل مزاحم مقابله بکنه و با سرعت هم کار رو انجام بده، به او توانایی مقابله با عوامل مزاحم و سرعت عمل میده. و البته گفتیم خود این نوع دوم که الان اینجاها محل نظره، خود این میاد منشأ یک ملکات ثانویه ای از نوع اول میشه، ولی اون حالا مهم نیست اینجا، مهم همین اولیه که این حالتی است که به او توانایی مقابله با عوامل مزاحم و انجام فعل میده. این میتواند با عوامل مزاحم مقابله بکنه و فعل انجام بده. البته خود این پیش که بره دیگه اون عوامل مزاحم کم رنگ میشه، اون ملکه مسانخه‌ای با فعل پیدا میشه، این که اصلا عادت میکنه هر روز نماز بخونه، نمازم با روانی و سهولت میخونه، این همون شده ملکه فعلی هم پیدا شد. ولی اساس اون ملکه است که این ملکه ثانوی را تولید میکنه.
این دو قسم در فقط فضائل هست یا در رذائل هم؟
نه در رذائل هم هست، در رذائل هم هست، فرق نمی
کنه. مثلا قسم اول چگونه؟
یعنی در ترک رذائل.
نه یعنی در انجام رذائل بعضی هم ملکه دار، مثلا در ترک نماز یکی ملکه.
بله 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 بله، اون در رذائل هم میاد، اون از شبت که تعلق خاطری که به شیطان پیدا کرده، به یک موجود شیطانی پیدا کرده، به یک مولای بد پیدا کرده، به رفیق بد پیدا کرده، اون موجب میشه که همین حالت بره به سمت رذائل دیگه. بله عیناً در اون طرف هم میاد، اون تا حالا اون طرف هماهنگ‌تر با اون سیل شهوات، خب این تسهیل بیشتری را ایجاد میکنه. این اساس عرضی بود که در اینجا مطرح شد و به نحوی هم حالا شد کلمات فقها هم اینا به همین اشاره داشته باشه، منتها اینجور تحلیل جامع و دقیق، حالا حداقل من تتبعم خیلی زیاد نیست ولی حداقل اینا که دیدم اینجور تحلیل نیست، اما یک کلماتی دارن که میشه همینا رو ازش استفاده کرد و این تحلیل رو مثلا به اون نسبت داد. این یک عرض اساسی ما در تحلیل ملکات بود. عرض دیگر هم همون مراتب این ملکات بود که این مراتب هم در اون معنای اوله هم در معنای دومه. ما در معنای دوم این مراتب را اجرا کردیم و گفتیم که عرض شود که چهار قسم اساسی و چهار مرحله در ملکات وجود داره که از اسمت و تالیت و اسمت می اومد و دو حالت دیگری که اون هیئت نفسانیه به گونه ای بود که اگرم تخلف نادر یا اکثری نادر یا کثیرم پیدا می شد بلافاصله ندم دنبالش می اومد که باز تخلف اکثری نشه، حالا یا نادر باشه یا اگرم بیشتره در حد غلبه نباشه، این شرطش بود. و شرط دوم این بود که ندم حاصل بشه. این دوتا که بود و وقت نشون میداد که اون ملکه هست. اگر اکثریت اومد به تخلف یا اینکه ندم دنبال اون تخلف نمیاد، یکی از این دوتا میومد دیگه اون ملکه نبود، که چهار صورت رو میگره و سه چهار صورت هم از اون خارج میشه. این دوتا جنبندی کلان ما از مجموعه مباحث تحلیلی در باب ملکات این دو مبحث اساسی بود. حالا بریم سراغ بحث تحلیلی سوم، پیرامون اون قولی که میگفت که عدالت همون فعل طاعات و ترک معاصی است به شکل مثلا مستمر رو اینها. این نظریه دیگری بود که در کلمات پیشینیان هم بعضی وارد شده بود و در دوره اخیر هم مرحوم آقای خویی به اون از شود که بر اون سلام علیکم تأکید کرده بودن و اصرار بر اون داشتن و محشین دیگری هم در عروه همونطور که قبلا عرض کردیم به این قول تمایل پیدا کرده بودن، که در ترتیب ما قول سوم بود فکر میکنم. بله بله قول سوم بود. پس تحلیل اول ما راجع به قول 4 و 5 بود، تحلیل دوم راجع به قول اول و دوم بود، و این تحلیل سوم مبحث تحلیلی سوم راجع به قول سومه. قول سوم میگفت که عدالتی که در شرع چه در باب قاضی، چه مرجع، چه امام جماعت، چه شاهد آمده است، عدالت به معنای ملکه نیست. در تعریف عدالت ملکه نیست، عدالت وصف فعله، عدل مقابل جوره، جور یعنی ستم روا داشتن و عدالت چیزی مقابل اون از شود که جوره، و وقتی که به لغت هم کسی مراجعه بکنه بیشتر از کاربردها و تفسیرهای لغوی همین مفهوم فعل به نظر میاد، و در این مفهوم ابدا اسم و نام و نشانی از ملکه وجود نداره. عدالت یعنی همون استقامت در مسیر، استواء در عمل و چیزهایی از این قبیل، این که روی مسیر درستی کسی حرکت بکنه، این عدالته. این معنای لغویشه. منتها اون چه که در این قول مورد تأکید قرار گرفته این است که این از شبد که استقامت بر تکالیف که عبارت است از فعل طاعات و ترک معاصی، این مطلقا ما بهش عدالت معنای فقهی نمیگیم، یه قیودی هم داره که اینا در کلمات آقای خویی سالا من همونا را به یه بیان دیگری تقریر میکنم. برای اینکه اون از شود که فرمایش ایشون و اون قیودی که ایشون دارن چه بشه، ما تفکیک میکنیم چند تا عنصر را. ببینید اگر عدالت را به معنای لغوی بخوایم بگیریم و بیاریمش در شرع، میتواند یک معنای بسیار وسیعی پیدا بکنه، اما وقتی که عدالت را در قاضی و شهود و اینها میاریم، ایشون فرماد که این عدالت که همون معنای لغوی است که در آن ملکه‌ای نیست، یک عناصر و مؤلفه هایی داره که الان اینا من به ترتیب عرض میکنم. یک اون جنبه سلبی است که اشاره کردیم، که در عدالت جنبه ملکه و احوال نفسانیه دخالتی در مفهوم نداره، و به عبارتی دیگری که میشود گفت عدالت وصف فعله، عدالت وصف افعاله نه وصف احواله. از شبت که همونطور که میگیم صفات فعل و صفات ذات، از شبت که عدالت را نباید شما جز صفات ذات و مسائل روحی و روانی بدونید. عدالت وصف عمله، مثل که ظلم هم وصف عمله. عدالت و ظلم، عدالت و جرم، اینا وصف عمله و درش ملکه نیست. این یک. دو، اینکه این عملی که در عدلی که اینجا وصف عمل هست در شرع منطبق میشه به فعل طاعات و ترک معاصی. عدالت که وصف عمله، یعنی کار درست انجام دادن مطابق با موازین ضوابط، اینجور معانی که حالا عمل منطبق با موازین، عمل منطبق با عرض شود که اون شرایط درست، این عدالت. عدل یعنی عمل عادلانه، عمل عدل یعنی عمل منطبق با ضوابط و شرایط. منتها این وقتی میاد در شرع یعنی عمل مطابق با ضوابط شرعی، که عمل مطابق با ضوابط شرعی میشه فعل و طاعه و ترک المعصیه، چون اون ضوابط شرعی همون طاعات و معاصی است، که این طاعات و معاصی البته درجات و مراتب داره، ولی مجموعا این هاست دیگه، طاعات و معاصی است. اینم دو. پس این دو نکته واضحه، یکی اینکه ملکه در این نیست و عدل و جور وصف ذات نیست، وصف روح و روان نیست، وصف افعاله. البته گاهی هم به روح و روان نسبت میدیم، ولی اون ثانویه، تو مفهوم این نیست. این یک. دو هم این که این فعل مطابق با ضوابط و موازین میشه مفهوم عرفی عدل، و این که در شرع به کار میره یعنی اون ضوابطی که مورد تایید شرعه. حالا این ضوابط یا اینه که تأسیسیست از ناحیه شارع، یا اینکه امضاییه، همونیست که عقلا و عقل میفهمیده شارع همون رو قبول کرده، ولی تأسیسیات هم داره. مجموعاً اونایی که در نگاه شرع مقبول افتاده، عمل مطابق اونها باشه. اینم دو، که این تا اینجاش روشنه. مؤلفه و رکن سوم این تعریفی که در قول سوم آمده و این قول آمده اینه که فعل استمرار بر فعل طاعات و معاصی اینجا مقصوده. این یک کمی با اون معنای عام عدل فاصله میگیره، چون معنای عام عدل چون وصف فعله، هر فعلی میتواند فعل عادلانه باشه یا جائرانه فاسقانه باشه، ولی عدلی که اینجا گفته میشه، عدل در واقع عمل مستقیم و منطبق با موازین به شکل مستمر. این یک بار اضافه است که در این عنصر سوم در این تعریف عدالت اینجا اخذ میشه طبق نظر این قائلان. بله؟ نه نه، از شریعت نمیگیره. اینجا یک مناسباتی به ارتکاب شریعت نداره، مناسبات و ارتکازاتی وجود داره که اینجا میگه مقصود اونه. حالا توضیح مثلا اینه که وقتی میگید شما عمل منطبق با از شود موازین، این چند مرتبه داره، این مراتب رو دقت بکنید. شبیه اونیست که در ملکات میگفتیم، ولی حالا با تفاوتی که داره، میگیم عمل منطبق، حالا ما از اقلی میگیریم برعکس اونجا که از اکثر آمدیم، اینجا از اقل میگیریم. عمل منطبق گاهی میگیم که عادل یعنی کسی که صدره از او فعل طاعتی و ترک معصیتی صرف الوجودش. عادل یعنی کسی که کار خوبی از او صادر شده و کار بدی از او ترک شده. این به نحو صرف الوجود و مطلق اینجوری که به این معنا کسی که یه کار خوبم کرده میشه بهش میگه عادله، همزمان هم میشه بگیم عادله و ظالمه، عادله و فاسقه، تو این کارش عادله، تو اون کارش خارج از ضوابطه. این یک معنا که به این معنا دیگه عادل یک مفهوم خیلی عامی داره، بسیاری از شده همه آدمایی که مسلمانند و دیگه حالا منافق مطلق نیستن دیگه به این معنا هم عادلن هم فاسق، در یک کارهایی عادلانه عمل کردن یک کارهایی هم از ضوابط بیرون رفتن. این یک درجه از مفهوم عدل و مصداقشه. درجه دیگر این که فعل طاعات و ترک معاصی کثیرا ما از او صادر میشه، اون حالت مطلق نیست که حتی با نادرم صادقه، نه زیاد انجام میده کار خوب و ترک معصیه. اینم یک مرتبه. مرتبه سومم این که اینم نمیتونیم بگیم صرف این که زیاد خوب انجام میده زیادم معاصی ترک میکنه، این با اینکه از اون طرف هم کارهای خوب زیادی هم رو ترک بکنه یا معاصیان رو انجام بده با اونم سازگاره. اینم یه مرتبه دیگه است که اینم نمیتونه به مفهومی باشه که ما اینجا میخواییم. این مناسبات و حکم موضوع میگه این مرتبه هم مقصود نیست. مرتبه سوم اینه که غالبا انجام میده و از شبت که به شکل غالب طاعات را انجام میده و معصیت ها را ترک میکنه، غالبا غلبه داره، فعل طاعات و ترک معاصی بر رفتار او غلبه داره. اینم یک مرتبه است. بله نه دوم اینه که اول مطلق میگیره که با اونجایی که یک بار دو بار هم نادرن فعل طاعت و ترک معصیت انجام میده سازگار بود. مرتبه اول اینه که نادرن هم صادقه. مرتبه دوم اینه که نادر نیست، زیاده، ولی زیادی که غلبه درش نیست، هم خوبیش زیادی هم بدیش زیادیه. سوم اینه که نه غلبه داره فعل طاعت و ترک معاصی، یعنی اکثر و اغلب اعمال او مطابق اون ضوابطه. اینم یک مرحله و یک مرتبه. یک مرتبه هم اینه که نه دائما منطبق با موازینه. حالا این دائما هم میشه اون حال دو حالت درش اسمت توتالیتر در نظر گرفت که حالا تفکیکش اینجا برای ما اینجا خیلی مهم نیست. اگر هم بخواید تفکیکم بکنید مانعی نداره، مستمرنه که در این حال میشود ترک بکنه و ششم هم میشه مستمرنی که اصلا اسمت داره دیگه، ترک خلاف اصلا انجام نمیده. این حالا مراتب پنج و ششگانه است که در اینجا متصوره. وقتی میگیم که عدالت وصف فعل شد و مفهوم آن حرکت منطبق با موازین شرع است، این میتواند از اون معنای عامی اراده بشه که حتی مرتبه اول و دوم و اینا رو بگیره، ولی در اینجا معلومه که مناسبات حکم و موضوع در اینجا اقتضا میکنه که وقتی میگه اشهد و ذوی عدل منکم دوتا عادل رو بیارید و چیزای از این قبیل، اینجا مفهوم عادل و عدل در مطلق من یصدر منه فعل و طاعت و ترک و معصیت که شامل اول و دوم بشه استعمال نشده. عادل در اون مفهوم اول و دوم استعمال نشده. این به دلیل اینه که مناسبات و حکم موضوع در اینجاست، یا به دلیل اینه که مفهوم عادل در اینجا درش این نوعی چطور میگفتیم مفهوم مشتقی که درش ملکه اخذ شده، ملکه هم نه به معنای قبلی، یعنی فعل مستمر در او اخذ شده، اینجوری باید بگه. این مقصوده که بنابراین اون قسم اول و دوم رو حتما نمیگیره، بلکه شامل اون کسانی میشود که اغلب یا دائم فعلشون از شود که منطبق با بر شریعت بر ضوابطه، و اگر هم که حالا اون اغلب که میگیم اگر تخطی هم کرد بلافاصله توبه میکنه. این مقصوده. پس قائل به قول سوم که میگه عدالت وصف فعل است و در آن ملکه نیست، با اون دو مؤلفه‌ای که قبلا گفتیم، در مؤلفه سوم میگه که عدالت چیه؟ عدالت اینه که استمراری در فعل طاعات و ترک معاصی باشه، غلبه داشته باشه این فعل طاعات و ترک معاصی، و او بر صراطی پیش میرود و بر ریلی حرکت میکنه که غالبا در این حرکت اونها رعایت میشه. اگر هم نادرن از شود که تخطی انجام میشه و یا گاهی از او تخطی انجام میشه، اون با توبه برمیگرده، با توبه برمیگرده. این هم مطلب دیگری است که قاعدتا قائل این قائل اینو میگه. بله بله بله، نه در اون آنی که گاهی میشه همزمان داره توی یکی معصیت انجام میده یکی طاعت انجام میده، خیلی وقتا اینجوره. اونو چی میگید؟ میدونم، باید بگی این فعلش خارجه، این فعلش منطبقه. در آن واحد میتونه در یک جهت عاصی باشه، خارج باشه، در یک جهت منطبق باشه فعلش بچی. این خیلی وقتا اینطوره دیگه. معلوم نیست که حالا لغت درش این معنا باشه، برای اینکه در لغت یک کاری که در یه لحظه انجام میده و مطابق موازنه میگن عدله، و کسی که از این صادر میشه این فعل از اون میشه عادل.
استوا وقتی حاصل میشه که مستمر باشه.
نه 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 نه، این فعل عدله، این جوره، این عدله. نه، استوا معناش استمرار نیست در اون معنای اصلی. بله بله، در هر فعلی این کار بر صراطه، در صراطه. منتها این کلمه عادل وقتی که حالت مشتقش میاد، بر اساس اونو که گفته شده در اصول، این مشتق یک استمراری درشه. این ممکنه به خاطر اون وضع مشتقیش باشه یا به خاطر مناسبات و حکم موضوع. ما وقتی میگیم عدل، یعنی اینجا دیگه اکثریاً و غالبا اینطور باشه. اینم مطلب سومی است که در این نظریه وجود داره. بله، حالا همین، حالا به سمت اون داریم میریم دیگه، ببینیم چی میشه دیگه. حالا اصلا که این تا اینجا این بحثی است که ایشون دارن. حالا همینجا این نکته رو توجه بکنید، ما از بحث لغوی اگر بریم بیرون، این تعریفی که با این عنصر و مؤلفه سوم آقای خویی می‌فرمان، از شبد که ممکنه کسی بگه این، از شبد که این ملازم با اون، از شبد که ملکه است، با اون مفهومی که میگفتی، ممکنه کسی بگه با اون ملازمه. این تو ذهنتون این سوال باشه که حالا تا بحث بعدی هم بریم وقت بعد روشن‌تر میشه. ممکنه کسی بگه این دوتا به هم منطبقه، ولی حالا جواب این سوال رو بعد عرض میکنیم. این مطلب سومی که در تفسیر اینه. مطلب چهارمی که در کلمات آقای خویی و قائلان به این قول، حالا با تقریری که ما از آقای خویی نقل میکنیم، آمده این است که خب حالا همین فعل طاعت و ترک معصیت، این ناشی از چه انگیزه و عامل درونی است؟ آیا هر جوری باشه ما میگیم عدل و عادل، یا اینکه نه، در اون سائق و انگیزه هم یه قیدی اینجا وجود داره. این هم یه سوالی است که در محور چهارم آقای خویی مطرح کردن. آقای خویی در اینجا میفرمان که گاهی که ترک معصیت یا فعل بعضی طاعات در توسلیات، این اصلا نیاز به چی نداره، حالت طبیعی شخصه، کسی اصلا شهوت نداره، غضب نداره و اصلا به طبعش اصلا دنبال این گناهان نمیره، اصلا تمایلی به گناه نداره به شکل طبیعی، نه به خاطر عامل خدا و پیغمبر و امثال اینها. این حالته که کسی به شکل طبیعی اصلا این گناهان رو انجام نمیده، یا اون طاعات رو البته در توسلیات انجام میده، توی محیطی بزرگ شده، اصلا رویش اینجوری شکل گرفته، اون کار رو انجام نمیده، این کار رو انجام میده، اصلا کار به خدا و پیغمبر و معاد نداره، طبعش اینجوریست که این کار رو انجام میده. از شبت که اینم آیا عدله؟ ایشون فرمود نه، این عدل نیست، اونی که ما در شهر میگیم این نیست. همونطور که در نقطه مقابلش ایشون این میفرماد، اونجایی که کسی از اوحدی است که در مدار عشق و حب خدا حرکت میکنه، مثالا میزنم به سید مرتضی که میگن هیچ وقت ازش معصیت ساده نشده بوده، همون تالی تلو معصومین و خود معصوم، اونم میگه اونم عدل نیست به اصطلاحی که ما اینجا میگیم، اونم فوق عدل. ایشون در بحث چهارم میگه که اونی که انگیزه ای از شبت طبیعی برای این فعل طاعات و ترک معاصی داره و اصلا به طبع خودش حالتی نداره که بره دنبال اینها، این ارزش نداره، ما بهش عدل نمیگیم. همانطور که اونی هم که در اوجه، اونم بالاتر از عدله، اونم ما کارش نداریم. میگیم عدل چیه؟ این مؤلفه چهارم اینجا عدل میگیم اونیست که فعل طاعت یا ترک معصیت ناشی از خوف و رجاء من الله باشه، ناشی از خوف و رجاء، این که مستمرن این کار را انجام میده یا اون معصیت رو ترک میکنه، این بر پایه اون ترس و امیده به خدا، این میشه اینم عنصر چهارمه که حالا رو این چه تنقیح رو مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله.